أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سعادت و سلامتی برای همه عزیزان از فضلای بزرگوار رو دارم و امیدوارم انشاءالله بتوانیم امروز این بحث رو به جایی برسونیم. بحثمون در رابطه با این بود که آیا عام قرآنی رو با خبر واحد میتوان تخصیص زد یا نه؟ که اگر حکم تخصیص عام به وسیله خبر واحد خاص روشن بشه، قاعدتا حکم تقیید مطلق به وسیله خبر واحد مقید هم روشن خواهد شد. بعد از اینکه ما هم مثل مشهور بزرگانمون با ارائه دو دلیل تخصیص عام قرآنی به وسیله خبر واحد رو تجویز کردیم، رفتیم سراغ ادله نافین، کسانی که قائل به عدم جواز تخصیص عام قرآنی با خبر واحد شدند. این گروه ادله برای ادعای خودشون اقامه کردند. در جلسات قبل سه دلیل از ادله نافین رو مطرح کردیم، اما هیچ کدوم از اون سه دلیل چنگی به دل نزد و مورد قبول قرار نگرفت و هر کدومشون مواجه با اشکال بودند. تو این جلسه می رسیم به چهارمین و آخرین دلیلی که قائلین به عدم تخصیص عام قرآنی با خبر واحد اقامه کردند، که البته دلیلیه که از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول اینه که میگن تردیدی نیست که نسخ قرآن، نسخ کتاب با خبر واحد جائز نیست. ما نمیتونیم با استفاده از خبر واحد ظنی آیه ای از آیات قرآن کریم رو که قطعی و متواتر هست نسخ بکنیم. این مطلب به عنوان مقدمه اول. پس خبر واحد ناسخ کتاب نمیتونه باشه. مقدمه دومشون اینه که بین نسخ و تخصیص تفاوتی وجود نداره، بلکه میشه گفت اصلا نسخ شعبه ای از تخصیصه. یه فرق مختصری بینشون هست، اما اون فرق مختصر موجب تفاوت در حکم نمیشه. و اون این که تخصیص اصطلاحی که فرد یا افرادی رو از حکم عام خارج میکنیم در رابطه با افراد، ولی نسخ در رابطه با ازمان. به این معنا که در تخصیص اصطلاحی افراد ارضی رو، افرادی که در ارض هم و در یک زمان چه بسا وجود دارند، از شمول حکم عام خارج می کنیم، ولی در نسخ پای افراد طولی در میانه. با نسخ افراد طولی رو میخواییم خارج کنیم. مثلا فرض کنید خطاب خاصی مثل لا تکرم الفساق من العلماء میتونه به عنوان مخصص اکرم العلماء باشه و افراد فاسق رو که مشمول عموم وجوب اکرام در اون خطاب عامیانه در اکرم العلماء بودند از تحت عموم خارج بکنه. این در صورتی است که وقتی اکرم العلماء صادر شد، افراد فاسقی هم در بین این مصادیق عام وجود داشتند. اما اگر این افراد فاسق اون زمان نبودند یا اکرامشون اون زمان مورد نظر نبود، در زمانهای بعد از آمدن ناسخ تازه این افراد تحقق پیدا بکنند، یعنی بشن افراد طولی برای منسوخ. اینجا این دلیل ناسخ اونها رو از دلیل منسوخ خارج میکنه و حکمشون رو تغییر میده. این هم مقدمه دومی که به عنوان مقدمه در دلیل چهارم نافین آورده شده. حالا نتیجه ای که بر این دو مقدمه مترتب میشه همون چیزیست که قائلین به عدم جواز تخصیص عام قرآنی با خبر واحد اراده کردن، میگن این دو مقدمه رو توجه دارید، با تسلیم شدن این مقدمه شما قبول میکنید که همان گونه که نسخ کتاب با خبر واحد جائز نیست، تخصیص کتاب هم با خبر واحد جائز نیست و این همون مدعای نافینه. تخصیص رو با خبر واحد جائز نمیدونن. اما از نظر ما عرض میکنم عزیزان دو تا اشکال بر این دلیل چهارم وارده. اشکال اول اینه که اگر ما بخوایم فنی و بر اساس اصطلاح حرف بزنیم، باید استدلالی رو که شما کردید بر عکس بیارید. یعنی وقتی شما دارید میگید تخصیص در واقع یه مجموعه ای از تصرفاته که یکی از شعباتش نسخه، نباید بیاید در استدلالی که میکنید بگید همان گونه که نسخ کتاب با خبر واحد جائز نیست، تخصیص هم جائز نیست. نخیر، برعکس باید بگید. باید بگید همان گونه که تخصیص عام قرآنی به وسیله خبر واحد مثلا جائزه، پس نسخ هم جائزه. منتها حالا علت این که ما در مورد نسخ مثل دیگران قائل به عدم جواز شدیم وجود دلیل خارجیه، بلکه قاعده اقتضا میکرد که نسخ هم مثل تخصیص جائز باشه. چون اجماع قائم شده، ضرورت دین و مذهب قائم شده بر عدم جواز نسخ کتاب به وسیله خبر واحد، این قیام اجماع و ضرورت باعث شده که ما در مورد نسخ برخلاف قواعد ملتزم بشیم به عدم جواز نسخ. ولی قواعد میگفتش که نسخ هم مثل تخصیص جائز باشه. پس اجماع و ضرورت در مورد نسخ جاریه، اجازه نمیده کتاب رو به وسیله خبر واحد نسخ بکنیم، اما این اجماع و ضرورت در مورد تخصیص جریان نداره. علت عدم جریان چنین اجماع و ضرورتی اینه که اولا میدونیم اجماع و ضرورت در اداد ادله لبیند، دلیل لبی هستن نه دلیل لفظی. بارها عرض کردیم، این رو دیگه وقتتون رو نمیگیرم، فقط همین اندازه بدونیم که اینا دلیل لبی هستند و در دلیل لبی به قدر متیقن شخص میشه، که قدر متیقن هم نسخه دیگه، به تخصیص سرایت داده نمیشه. این اولا، پس نمیشه این اجماع و ضرورت رو در مورد تخصیص هم جاری دانست. ثانیاً بابا نسخ نشدن کتاب با خبر واحد، یعنی عدم جواز نسخ کتاب با خبر واحد، برخلاف قاعده است، و الا قاعده که میگفت نسخ انجام بگیره. و حکمی که برخلاف قاعده است بر موضع یقینش بر همون قدر متیقنش اخذ میشه، که اصطلاحا اگه خاطرتون باشه شهید ثانی در لمعه هی میفرمودن وقوفا فی ما خالف الاصل علی موضع یقین، برخلاف قاعده هر جا بود باید به قدر متیقن اخذ کرد. خب وقتی قدر متیقن رو باید اخذ کنیم، قدر متیقن عبارت هست نسخه. لذا نباید کسی به خودش اجازه بده که این توهم براش پیش بیاد که همون گونه که عدم جواز نسخ اجماعی است، عدم جواز تخصیص هم اجماعیه، همون اجماع رو برای تخصیص هم بیاره، اجماعی که در نسخ بوده. نه خیر، این توهمی بیش نیست. برای اینکه چطور میشه اینجا در مورد تخصیص ادعای اجماع کرد با وجود شهرت بر تخصیص؟ صرف شهرت ادعایی هم نیست، بلکه میبینید که عمل فقها، ها فتاوای فقها ها بر اینه که عام کتابی رو با خبر واحدی که خاص باشه تخصیص میزنن. پس با وجود این همه مخالفت ها چطور میشه کسی ادعای اجماع بکنه بر عدم جواز تخصیص؟ نخیر، اون اجماع در مورد عدم جواز نسخه و قابل سریان به عدم جواز عدم جواز تخصیص نیست. این اولا، این اشکال اول که آقا دلیل چهارمتون مورد قبول نیست. اما بریم سراغ اشکال دومی که بر دلیل چهارم نافین داریم. اینه که شما در مقدمه دوم استدلالتون فرمودید که بین نسخ و تخصیص تفاوتی وجود نداره. ما نه تنها عدم وجود فرق بین نسخ و تخصیص رو نمیپذیریم، بلکه بالاتر معتقدیم که اصلا بین اونها تفاوت وجود دارد. در مورد کتاب نمیشه تخصیص رو همانند نسخ قرار داد و گفت چون نسخ ممکن نیست پس تخصیص هم جائز نباشه. چرا؟ از کجا میگیم بین نسخ و تخصیص تفاوت وجود داره؟ اجازه بدید یه تحلیلی بکنیم این دو کلمه رو. تا مطلب کاملا پخته و روشن بشه. عزیزان میدونیم که قرآن کاملترین و جامعترین کتاب آسمانیه و به عنوان معجزه مندگار حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه هست که تا دامنه قیامت باقی خواهد بود. همین معجزه خالده از همون زمان نزولش فریاد تحدی و مبارز طلبی و مقابل مصخاهیش بلنده. مخالفین رو، کسانی که معجزه بودن قرآن رو قبول نداشتند یا قبول ندارند و اون رو ساخته و پرداخته ذهن بشری میدونند و آسمانی بودن اون رو نمیپذیرند، دعوت به مبارزه و به مقابله به مثل کرده و در جاهای مختلف از جمله در آیه 23 سوره مبارکه بقره می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله، این کار رو بکنید این کنتم صادقین. بسمید از همون اول می فهمد این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید در این قرآنی که بر بنده خودمون نازل کردیم فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثل اون رو بیارید. شما نمیگید قرآن از عالم بالا نیست، ساخته و پرداخته یه ذهن ناقص بشریه، خب یه سوره هم مثلشو بیاری، ولو مثل کوتاه‌ترین سوره هاش. چون این تحدی هم مراتب داره دیگه، گاهی فرموده قرآنی مثل قرآن، گاهی فرموده سوره‌ای مثل سوره قرآن، گاهی فرموده آیه‌ای مثل آیات قرآن. به هر حال و تازه شما که میخواید این کار رو بکنید لازمم نیست تنها باشید، لجنه تشکیل بدید، گروه تشکیل بدید، هر کسی رو میخواید ازش کمک بگیرید. پس اگه شک دارید در قرآنی که بر بنده خودمون پیامبر اسلام پیامبر مکرم فرستادیم فأتوا بسورة من مثله، پس بیاورید یک سوره مانند آن و دو شهدا کن و گواهان خود رو بخواید، یعنی از بزرگان و فصحا هر کی رو میخواید به کمک بطلبید، البته من دون الله غیر از خدا رو. ان کنتم صادقین، اگر در این که میگید این کلام کلام مخلوق راست میگید این کار رو بکنید، که بعد هم داره در اونجا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر نتونستید که قطعا هم نمیتونید پس خودتون رو آماده آتش بکنید. به هر حال این تحدی از زمان نزول بوده و تا کنون هیچ فردی نتونسته مثل قرآن رو یا مثل سوره کوتاهی در حد سوره مبارکه کوثر رو مثلا عصر رو و امثال اینها رو بیاره. و هرگاه هم شخص خیر سری اقدام به انشاء متنی در مقابله با سوره های قرآن کرده، ادبا و محققین از مسلمان و غیر مسلمان او رو و متنش رو مورد تمسخر و استهزا قرار دادن و مواردی اگر برای چنین اقدامی پا پیش گذاشتند پشیمون شدن و دیگران هم در خود جرأت عرض اندام در مقابل قرآن رو پیدا نکردن. خب وقتی قرآن از چنین جایگاه و موقعیت ارزشمند و بالایی برخورداره و این چنین قطعی و متواتره و این گونه مبارز طلبی میکنه و بی پاسخ میمونه، فقط با دلیل ناسخی که همانند خود قرآن متواتر باشه امکان نسخش وجود داره. و با دلیلی مانند خبر واحد که زن نیست ممکن نیست نسخ بشه. برای که به حکم عقل نسخ کتابی که معجزه جاودان رسول خاتمه و با تحدی خودش همه مخالفین رو به زانو در آورده با خبر واحد جائز نخواهد. بلکه همون گونه که اصل این کتاب باید با تواتر ثابت بشه، اگر قرار باشه نسخ بشه ناسخش هم باید قطعی باشه. آیه ای از قرآن آیات بیاد آیه دیگر رو مثلا نسخ بکنه، یا خبر متواتری بیاد و آیه ای رو نسخ کنه، وگرنه با خبر واحد که قطعی نیست بلکه ظن نیست امکان نسخ او وجود نداره و عقل چنین چیزی رو نمیتونه بپذیره. پس این در رابطه با تحلیل نسخ کتاب که با غیر قطعی، با یه خبر غیر قطعی و ظنی به حکم عقل جائز نیست. اما تخصیص چی؟ تخصیص وضعیتش با نسخ فرق میکنه. چرا که اولا تخصیص عام از امور رایج بین محاوراته و هیچ لطمه ای بر عام حساب نمیشه، خصوصا در مقام تقنین و قانون گذاری اصلا روش رایج و دائره. ثانیاً تخصیص عام یعنی خواستی که در مقام تخصیص عام برمیاد به عنوان تبیین و تفسیر اینو تو ذهنمون باشه. وقتی مولا خطاب عامی مثل اکرم العلماء رو میفرماد و در کنار او خطاب خاصی مثل لا تکرم الفساق من العلماء رو مطرح میکنه، گویا با القاء این خطاب خاص در صدد تفسیر اون خطاب عامه. در مباحث عام و خاص عرض کردیم به خاطر همینه که تخصیص رو تصرف در اراده جدی مولا میدونیم. به این معنا که اراده جدی مولا با وجود خاص معلوم میشه که از همون ابتدا به اکرام علمای غیر فاسق تعلق گرفته و اصلا به همین خاطره که در مباحث عام خاص از جمله شرایط تخصیص عام به وصله خاص شرط که میکنن میگن خاص قبل از حضور وقت عمل به عام باید وارد بشه. این به خاطر همون جنبه تبیینی و تفسیری خاص نسبت به عام در تخصیص که چون مخصص از جنبه تبیین و تخصیص برخورداره از جنبه تبیین و تفسیر برخورداره باید قبل از زمان عمل به عام وارد شده باشه تا مخاطب تکلیف خودش رو بفهمه بدونه که اراده جدی مولا به غیر خاص تعلق گرفته و الا نمیشه پس از فرا رسیدن و تمام شدن وقت عمل به عام اون خاص بیاد. اونو میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت. این تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. اما به خلاف نسخ، نسخ در صدد ریشه‌کن کردن منسوخه، نه در صدد بیان و تفسیر او. چون در صدد ریشه‌کن کردن جایز نیست اصل منسوخ که در معنی حنفی مثلا قرآن هست قطعی و متواتر باشه، اینقدر مورد اعتنا و توجه باشه، ولی ناسخش خبر زنی واحد باشه. پس تخصیص رو ولو تجویز می کنیم اما نسخ رو جائز نمی دونیم. به خاطر همین هم هست که هر جا خبر واحدی قیافه ناسخیت قرآن رو به خودش بگیره و بخواد ناسخ قرآن خودشو جلوه بده، سریع میزنیمش به دیوار، میگیم همچین خبری نیست، این خبر اشتباهه، یا نه توطئه‌ای برای تضعیف قرآن میخواد شکل بگیره، لذا خبر جعلیه. خصوصا که اگر پای نسخ تلاوت در میان باشه، بخواد حتی تلاوت بخشی از قرآن رو، حالا آیه ای از قرآن رو برداره و بگه این رو به عنوان آیه تلاوت نکنید، دیگه جزء قرآن مورد تلاوت نیست، چون این به تحریف برمیگرده و تحریف هرگز از دیدگاه ما و از منظر ما مورد قبول نیست و هیچ گونه تحریفی در قرآن کریم واقع نشده، بلکه تمام اون چه که بین این دو جلد قرآن الان در اختیار ماست همون چیزی است که عیناً بر پیامبر مکرم اسلام از طرف خداوند نازل شده. خب نتیجه ای که از این بیان گرفتیم معلوم شد که بین نسخ کتاب و تخصیص کتاب فرقه، یعنی مقدمه دوم دلیل چهارم نافین مردوده، خب وقتی با هم فرق دارن، قیاس کردن نسخ به نسخ به خبر واحد با تخصیص به خبر واحد میشه قیاس مع الفارق و باطل و نمیشه پذیرفت. به هر حال پس دلیل چهارم قائلین به عدم تخصیص عام قرآنی با خبر واحد هم مثل سه دلیل قبلی باطل شد. بنابراین وقتی دستشون از دلیل کوتاه شد، برمیگردیم به قول به جواز و ما بر اساس همون دو دلیلی که در اوائل بحث گفت آورده بودیم قائل میشیم به جواز تخصیص عام قرآنی به وسیله خبر واحد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.